بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن ما در مسئله عذاب قبر بود. یکی از برادرها فرمودن که شما دو تا روایت خوندید با هم متضاد بود. گفتم چی بود؟ گفت شما فرمودید سعد بن معاذ برای او فشار قبر خوندید، تو روایت هست بود شد و خوندید که برای شهید فشار قبر نیست. گفتم نه، اشتباه کردید، برای شهید عذاب قبر. من اونی که خوندم دو تا روایت، فشار قبر برای سعد بن معاذ روایت داریم بوده، اما عذاب قبر برای شهید نیست. عذاب قبر رو با فشار قبر قاطی هم کرده بود، دو تا بحثه. فشار قبر کمتر انسان از او خلاص میشه. عرض کردم دو تا علت ذکر شده تو روایات که اکثرا گرفتاریم دیگه. یکی تضییع نعمته، آدم نعمتش ضایع بکنه، این فشار قبر داره. حالا شما نعمت چیه؟ دیگه اختیار باشه. ضایع کردنش چیه؟ این روشی خود فکر بکنید که ما کدام انسان است به قدری محتاط باشد که تضییع نعمتی از اون سر نزده باشد. در جایی که مادر حضرت امیرالمومنین رسول خدا برای او تو لحد خوابید که فشار قبر نباشد، و یا برای دخترش رقیه حضرت دعا کرد تا فشار قبر برطرف بشود، برای سعد بن معاذ شهید از دست فرمود چون تو خونه بد اخلاق بود، تو خونه تند بود، آن کدام یکی بود تو خونه خوش اخلاق هستیم؟ خدایا به حق امیر المومنین صلوات علیه و همه من خوش اخلاق مرم. خب چیست که تو خانه بی خود تندی بد اخلاقی نکنن؟ آدم خوش حسابی باشه. یا فرض بفرمایید تضییع نعمت نکنه. فرضا فشار قبر این عذاب نیست، یه چیزی رو گذریه. یه همین برادر که تو را سوال میگرد مثال زدن، گفتم مثلا شما میرید، شما را دیر میشناسن، دیر در باز میکنن، شهر وارد میشید، آدرس ندارید، آواره میمونید، گرفتاری های اینجوری. خب اگر شما خیلی محترم باشید یه نفر میفرستن دم فرودگاه، تا وارد شدید ماشین حاضره میبرنتون. اما یه نفری باشید نه خیلی میخوان شما رو یه خورده خودشون عمدن میخوان یه خورده شما رو تعدیلتون بکنن، آدرس نمیدن، ماشین هم نمیفرستن، یه خورده ویلون میمونید. مسئله هست که اما این مثال همیشه ناقصه. فشار قبر به حسب مراتب بدی ها هم فرق میکنه. تو رو باید داری کفار فشار قبرشون ممکنه خیلی شدیدتر باشه، مؤمنین از اونا خفیفتر باشه. هر کسی تضییع نعمت کمتر کرده کمتر باشه، هر کسی که بد اخلاقش کمتره خب کمتر. یه چیزی زی مراتب یا دیگه، شهید غیری شهید نداره. هر کسی باشه، مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله، نمیدونم والا اینقدر از شیخ برای ما خوندیم گفتن، میگیم شاید شیخ اصلا تضییع نعمت نکرده باشه. شاید شیخ به قدری زهد کرده است در دنیا که انسان من که میبینم هیچ حوصله هم تو زهدی نده. آدم به بچهش مثلا پنیر نده، بگیم بیت الماله. نقل کردن از مرحوم شیخ، یه مادری داشته، یه نبایی نرز کنم، یه مادری داشته وقتی که شیخ میخواست نجف بره استخاره کرده بودن، این مادره نمیتونسته مثلا شیخ دل بکنه. این آیه آمده بود اینا رادوه الیکی و جاعلوه من المرسلین. خب رفته بود شیخ، شده بود حضرت آیت الله عظما استاد اساتید نجف. این مادرم رفته بود اونجا. یه روزی این مادر به شیخ گفته بود، مرتضا با همون لحظه دستوری خودش دیگه من نمیدونم، گفته بود که چرا این زنا میان سینه مرا میبوسند؟ خجالت کشیده بود بگه چون مادر من هستی. گفته بود مادر تا آخه نماز شب میخونی، زن خوبی هستی. گفته بود که خب زنای نجف خیلی نماز شب می خوانن، تنها من نیستم که. گفته بود شما زیارت حضرت امیر میرید؟ گفته بود خب زنهای دیگه میرن. آخرش مجبور شده بود گفته بود، گفته بود مادر خود تو مادر من هستی. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی؟ خیلی مادر با کمال بوده ها، اما مادرها که همینم بچه هاشون خیلی دیگه آلول آله. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی که برای خاطر تو سینه من رو ببوزه؟ این مادر یه روزی از مرحوم سید علی دسوری خواهش کرده بود به شیخ بگو برای من جیره میده، مثل زنهای پیر زنهای فقیر نجف، اما این به اندازه من یه اشکنه درست بشه، یه چیزی که خلاصه این نون من خیس بکنه، کلیت بکنه، من بخورم، این جوری بکنه. میگن شیخ فرمود در جوابش که مادر من از واجب الاطاعت حرفی نیست، اصلا واجب النفقه است، اما در صورت که من خودم مال داشته باشه، این مالی که دست من هست بیت الماله، مادرم با زنای پیر زنای نجف هیچ فرقی نداره. اگر من توانایی داشته باشم به همه فقرای نجف آغوش بدم به مادرم میگم این نداره، این کلید، این بیت المال، اینم حضرت امیر جوابش با شما ببر هر چی مخالفت بده من نه. و این شیخ ممکنه بگیم که شارفه براش احترامش مقتضی باشه که نمیدونم آخه سعد بن معاذ خیلی بزرگه، مادر حضرت امیر خیلی بزرگه، که من نمیتونه بگه که تا شیخ هم خلاص بشه. تزیه نعمت میلاش دو چیزه دیگه، یکی تزیه نعمت تو روایات جور ذکر شده، یکی هم بد اخلاقی تو خانه. تو خانه با زن، با فرزند، با کلفت خانه، با نوکر خانه با خوش اخلاقی رفتار کنه، بد اخلاق نباشه. اما عذاب قبر مسئله دیگه است، پناه بر خدا اون یه حساب دیگه است که انسان تا روز قیامت عذاب بشه یا با لطف خدا تا روز قیامت در نعمت باشه، در رفاهیت باشه. این یه بحثی دیگه است که دست به شاده برده. حالا چند تا آیه براتون خوندم، یکیش از شهدا خوندم، یکیش هم از غیر شهدا. یکی از دوستان فرمودن که یکی از علمای بزرگ این آیه آیه یادم رفت قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، میگفت اینم شهیده، فلان آقا میگفت این هم شهید بوده، اون تا از شهدای پیغمبرهای سابق بوده، اونم شهدا بود دیگه. یه وقتی این آیه را برای آقایانی که راجع به جنگ صحبت گفتم، یه خدا فرمود که چقدر انبیا آمدن جنگ کردن و چقدر شهدا در رکاب اونا شهید شدن، و چند من نبی قاتل معهود بیون کثیر فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. این سه جمله را بخونم من خیال میکنم یه خورده خجالت بکشیم. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، شل نشدن برای خاطر مصیبت ها، شل نشدن و مستکانو، حالت استکانت فقر بیچارگی به خود نگرفتن، و ما ضعفو، ضعیف هم نشدن، بلکه دعا کردن گفتن رب اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. برای جوانا و مقرش کردم این دعا را زیاد بخونید، این مال شما، ربنا قلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خب پس اگر اونم شهید باشه فرق نمی کنه، هر دو مربوط به شهید است و قبل از روز قیامت است. بحثیه اینا بعد از مرگ است، تا از دنیا رفت این نعمت ها. حالا یا آیه میخوانم برای اشخاصی که بد بودن، راجع به آل فرعون، فرعونیان، آل فرعون ما ترجمه بکنیم باید بگیم فرعونیان، نه خانواده تنها، فرعونیان، اونایی که فرعونیست بودن، فرعونی بودند. خدا در باره اونها میفرماد یه عربون علیها غدوا و عشیا، اینها عرض میشوند به جهنم. یعنی یه میبرن مختصری اونجا نشون میدن، عرض میکنن به نشون میدن به جهنم، غدوا و عشیا. یکی صبح میبرن تو جهنم، یکی هم عشیا میبرن تو جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه، یکم لفت قیامت ها، و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جوجا غدوا و عشیا نداره. حتی آیه قرآن راجع به عذاب های جهنمی دارد که اهل جهنم به اون مأمور میگن که یا مالک لیق و علینا رب بود، خدا دیگه تمام بکنه، ما بمیریم خلاص بشیم. میگن اینجا خلاص شدن نیست که، مرگ نیست اصلا، اینجا همش حیاته. همین طوری که نعمتش در بهشتی که بعد از قیامت هست ابدیست، نعمتش ابدیست. هر چی دلتون بخواد، خداوند چند جای قرآن دارد که هر چی دلتون بخواد، هر چی دیگه، هر چی دلتون بخواد، من خیال میکنم همه چی توش هست دیگه. حتی شما نشستید اونجا انشالله رو تختها، دلتون بخواد مثلا مرغ و بریان میاد، خودش میاد، آب دلت میخواد آب میاد، نه شما زحمت میکشید میروید. میوه دلت میخواد درخت خودش میاد پایین. فیها ما لا عین رأت و لا اذن سمعت، چیزهایش نه چشم دیده و نه گوش شنیده. یکی از دوستان ما آیات بهشت جهنم را جمع کرده پیش منه. یه وقتی برای دانشگاه میخواستن کتاب اعتقاد بنویسن، این زحمت کشیده بود، آیات بهشت یک دسته، آیات جهنم یک دسته. واقعا خیلی مطالعه کردن عجیب، هر دو طرف، هم آیات عذاب عجیب و هم آیات نعمت عجیب. اون وقت اونجا یه شربت های هست، مخمر رحیق مختوم، یعنی مهر شده، پرم شده. این کسی هم نداره باز کنه. یه نفر من مای حادشیخ خواب دیده بود، من حادشیخ عبدالکریم حائری را، میگفت برش یه لیوان شربت رو دادن، خود تعارف نکرد. بعد این خواب بینندم از علماسا، بعد اعتذار کرد که آب ببخشید، شربت مخصوص بود، نه نمیتونستم تعارف بکنم پیش خدمت شما، این خلاف ادب شد، خلاصه میبخشید. خدا میفرماد از هر باقی، ظاهر آینه دیگه، از هر باقی چهار نهر جاریست، من ما این غیر آسین، آبی که هیچ تغییر پیدا نمی کنه، گندیدن اینا توش نیست، آلودگی نداره، هیچ. من اصل مصفا، اصل تصفیه شده، خمر لذت للشاربی، نه این خمر ما ها، اینا عوارض دارد. آب ما هم نیست، چون آب ما سردرد میارد. خدا میگه لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه اونا آبشون یه نعمتاشون عوارض نداره. شما اینجا لذیذترین غذا بخورید، بعد از مدتی باید دستشویی برید بهشت. این حرفا نیست، چون این حرفا نیست، اونجا عوارض نداره. هر چی شما میل بفرمایید، هیچ شکم درد، دل درد، نمیدونم فلان، دکتر مختلفی نیست، مرض نیست اونجا. اما همونجا همش خوشیش نشاطه. اون وقت علا سر متقابلی، رفقای خوب میشینن و تخته ها با هم صحبت میکنن. گاهی هست که اینها صحبت دوستان را، صحبت امام حسین را، صحبت رسول الله را به نعمت ها اصلا عوض نمی کنن. میگن وقت نداریم، برید به کارتون، ما را خدمت آقا نشستیم اینجا. اخوانن علا سرر متقابلین، خدا هم در طرف عذاب که خیلی آیات عذاب را نمی کنن، واقعا خیلی عجیب است، و در طرف ثواب و نعمت هم بهش. اون بهشت بعد از یوم قیامت است که عطا و ان غیر مجزوز، عطایش هیچ قطعی میشه اونجا. اما این عذاب چیزا ذکر شده یو اردون علیها غدوبن و عشیا، دو دفعه خلاصه کتککاری هست، یکی صبح هست یکی عشیا. برای اهل بهشتشم درد رزق و حفیها بکرتن و عشیا، دو وعده غذا برای اهل بهشت برزخ میارن، یعنی اونا که از دنیا میرون و اهل بهشت هستن قبل یوم القیامه، خدا میفهمد و لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا، هم عذاب بکرتن و عشیاست، هم رزق هم فیها بکرتن و عشیاست. اما اون عالم قیامت و اون بهشت دیگه حرفا را نداره، دیگه بحث دیگه. اینجا راجع به آل فرعون دارد، یا عرضون علیها غدوبا و عشیا و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سوره غافر آیه 46. خب باز یه آیه از بعدها بخونیم، الذین تتوفاهم یا الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که ملائکه ها اونا قبضرون میکنن که ظلم به نفس کردن، ظالم به نفسن، یعنی گناهکار. فالقوا السلام، تسلیم میشن اونجا تقریبا، البته آیه را من تقریب منم تسلیم میشن، اونجا جای گردن کلوفتی نیست. چی میگم؟ میگم ما کنا نعمل من سو، ما در دنیا هیچ کار بد نکردیم. ورز میکنند که بردن دادگاه اونجا، قبل از اینکه زندان ببرن باز اعتراف میکنه، وقتی میبرن زندان دو سه روز میمونه اونجا یاد میگیره، بر میگردن منکر میشه، همه چی را میگه معصوم نکردم، هیچ کاری نکردم. بلا اما چرا؟ خدا میفرمه چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا که داناست به عملهای شما. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، شاید این آیه که خوندم مربوط به قیامت هم احتمال است، مربوط به قیامت. خب یا آیه برای اونهایی که صاحب نفس مطمئن هستند، خدا می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این شاید مال شهدان باشه، ارجی الی ربک راضیتم مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی هستی، یعنی هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، در میان بندگانم وارد شو. این خودش یه مطلبی است، من گاهی اینا مثال میزنم در ذهن خودم، البته من مثال میخوام از چیز خوب مثال بزنم. مثلا شما میدید استقبال حاجی ها که از مکه میان در فرودگاه، فرض کن تماشا میکنی، تیاره داره 700 نفر را پیاده میکنی، هر کسی استقبال کنندش نشانه اینه که چه کاره. یکی استقبال کنندش یه خانم محجبه است، یا آقای محترمیه، اهل عبادت، نمیدونم چنینه، اهل مسجده، اینا. یه ایده هستن که استقبال کننده شون چادر پرپری دارن، جوراب فلان دارن، عرض به خدمت شما زمان شاهود میگفتیم زن سرگرهنه هستن، لخت هستن، فلان اینا هستن. واقعا روشن میکنه که چه سنخه هست، اصلا سنخه چه سنخه هست. ما با یه کاروان زمان شاهود که رفتیم، عجب کاروانی بود واقعا. اونجی که تو این کاروان نبود دعا و قرآن بود، این واقعیت. بنده طلبه بودم با دو سه نفر رفیق، یه اتاق داده بودن در اتاق بود، اون که مشتری نداشت من بودم. شاید یکی روحانیشون آمد از من یه دفعه مسئله پرسید، یک مهندسی هم نزید یه دفعه راجع به توافش صحبت کرد. خلاصه تو این کاروان اونایی که از این عالم وارد می شون و از این عالم که قبض روح می شون به مبارکی، انشاءالله شما بعد از 300 سال 400 سال، من نمی دونم کی، هر وقت خدا انشاءالله با مبارکی می دوند برساند ولی ببخشد،
کتش توش نباشه اینجور.
خب وقتی که وارد میشه استقبال کننداش معلومه، یکی شهدا صف میان اونجا
آزا استقبال میکنه، خب معلومه کجا میرن دیگه روشن.
یکی علما، یکی از آقایان تهران گفته بود وقتی که روح مرحوم شیخ بهایی را تو جلسه بود حاضر کردیم نیامد، یه نفر فرستاده گفته بود که سید محمد حجت از دنیا رفته، میخوایم بریم استقبال روح او. شیخ بهایی نیامد، گفت ما میریم قم استقبال شیخ آقای حجت. خب ممکن است که یه دفعه ها علما مثلا یه نفر از دنیا برود، خب کیا بیان؟ از اون صرف بیان. خدا فرمود مقید له شیطان فهو له قرین، ما هم برای او یه شیطان حول و ضعیف قرار میدیم. سیمن احب هجرن حشره الله، معذور روایت خطرینه، من احب هجرن حشره الله معه، هر که سنگی را دوست بدارد خدا با اون سنگی را محشور میکنه. المرء مع من احب، روایت داری مرد با کسی که دوستش بداره. علی دوست هستی؟ آره. تا تو دلتون فکر بکنید ببینید از کوبا خوشتون میان، از آدمای خوب خوشتون میان، از مسجد خوشتون میان، از امیرالمومنین خوشتون میان، از شیعان امیرالمومنین خوشتون میاد، امیدوار باشید. خدای نکرده اگر دیدید نه جوری دیگه از افراد دیگه خوشتون میاد، اون خیلی خطر. المرء مع من احب، مرد با کسی است که او را دوست داشته باشه. اینا استقبال کننده رو روشن میکنه قضیه را. در آخر سوره قیامت هست که و فیل من راق، در تفسیر این است که دو دسته مأمور ایستادن وقتی روح از بدن بیرون میان، فیل من راق کیه روح تحویل بگیره، تحویل کدوم دسته میخوان بدن، این دسته یا این دسته میخوان تحویل بدن. ائمه علیهم السلام خوندیم روایات شه فرمودن که ما میایم سراغ شما، خلاصه در اون وقت حساس شما را تنها نمیذاریم. حتی خوندم این روایت را امیرالمومنین علیه السلام در جواب ملکین تلقین جواب میکنه، یعنی به اون شخص یاد میده که چه بگو، تلقین البته مستحب و ما هم تلقین بدیم بگیم، اما اونجا دارد امیرالمومنین تلقینش میکنه. خیلی مراقب محبت دلتون باشید، ببینید با کیا دلتون با کیاست. پناه بر خدا آدم یه وقتی یه چیز بدی، شخص بدی تو دلش جا داشته باشه، امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی به برکت محبت امیرالمومنین علیه السلام باطن ما را هم ظاهر ما را، و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه که میخونید و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا به برکت محبت شما و جعل صلاتنا علیکم و محبت ما یا ولایت ما نسبت به شما، خدا چهار چیز به ما مرحمت می فرماید. یکی از کفاره گناهانمون میشه، یکی از تیب خلقت پیدا، یعنی اگر ذاتن بد ذات باشیم بر می گردیم خوش ذات میشیم، تیبن خلقنا و طهارتن لنفسنا، نفسمون از این رذایل پاک میشه. من اینا گاهی تذکر دادم که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا به برکت همین محبت ما را تطهیر کند.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.